بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره احکام شرط صحیح و شرط فاسد بود. اولین حکم شرط صحیح این بود که شرط واجب الوفا یا خیر، و گفتیم که باید فرق بگذاریم بین شرط وصف و شرط فعل و شرط نتیجه. در شرط نتیجه گفتیم که وجوب وفا نیست، بلکه امرش دائر است بین وجود و عدم. یا شرط هست یا نیست. اونی که محل بحث شرط فعل، که مثلا یه نفر شرط میکنه دیگری یه کاری را انجام بدهد، اینجاست که میگویند که آیا شرط وجوب وفا دارد یا خیر. شرط وصف را هم اونجور که من توضیح دادم وجوب وفا دارد. یک ادله میشه ذکر کرد بر بحث وجوب وفا به شرط، انشاءالله حالا شاید فردا یا پس فردا بعضی از آیات شریفه قرآن را ذکر میکنم که اونها شاید دلالت بکنند بر وجوب وفا به شرط. حالا بحث امروز درباره جواز اجبار و عدم اجبار بر وفا به شرط، یعنی اینکه اگر یک کسی برش واجب است به شرط وفا بکند، اگر وفا نکرد، یعنی به شرط عمل نکرد، آیا میشه مجبورش کنیم بر این که به شرط وفا بکنه یا خیر؟ قهرن روشنه که این بحثم درباره همون شرط فعل دیگه، یعنی شرط نتیجه، که این بحث پیش نمیاد. مرحوم شیخ این بحث رو اینجوری عنوان کرده، فرموده که اگر قائل شدیم وفا به شرط واجب است، حالا اگر که عمل نکرد آیا اجبار می شود یا خیر؟ یعنی شیخ انصاری اینو مسلم گرفته که اگر وفا به شرط مثلا مستحب باشه دیگه اجبار در کار نیست، اما اگر واجب باشد بس درباره اینه که حالا اجبارش میکنند یا اجبارش نمیکنند. بعد عبارتهایی رو از علامه حلی و شهید اول نقل کرده درباره اینکه آیا اجبار جایزه یا خیر. مثلا عبارت علامه حلی در تحریر اینه که فرموده اذا باع به شرط العتق، کسی چیزی رو فروخت به شرط عتق، سهل بیع و شرط بیع و شرط صحیحه. فَإِنْ اَعْتَقَهُ الْمُشْتِرِ اگر مشتری آزاد کرد که فَهُوَ و اِلَّا فَفِي اِجْبَارِهِ وَجِهَان اَقْرَبُهُمَا عَدَمُ الْاِجْبَار آیا میشه مجبورش کنیم که به شرط عمل بکنه یا خیر؟ گفته اقرب اینه که اجبار نمیشود کرد. باز همین علامه حلی در کتاب تذکره فرموده که اگر چیزی حق خدا باشه اجبارش میکنند، مثلا همین عتق حق خداست، اما اگر که گفتیم حق بایع اجبار نمیکنند. بله، حالا بعدم عبارت های دیگه از سیموری و شهید ثانی و از اینا نقل کرده. بهتر اینه که اولا اصل مسئله رو اینجوری مطرح کنیم، ما بگیم جواز و عدم جواز اجبار مترتب است بر این که عمل به شرط حقی بر مشروط له یا حق نیست. یعنی بحثو نبریم روی اینکه چیزی واجبه یا واجب نیست، بحثو ببریم روی اینکه حق است یا حق نیست. به خاطر اینکه واجب بودن چیزی دلیل نمیشه بر اینکه اجبار جایزه یا خیر. مثلا فرض کنید که نهی از منکر واجبه. حالا اگر کسی نهی از منکر نکرد میشه مجبورش کنیم که باید نهی از منکر بکنی. اینجوری که نیست. مثلا یک کسی تو خیابون حالا یک گناهی رو میبینه و ساکته، هیچی نمیگه، میشه این آقا را مجبورش کنیم که باید نهی از منکر بکنی؟ اینه که هیچ کس نگفته. شاید این رو کسی بگوید که اگر منکر دیدید شما جلوی منکر را بگیرید ولو به اجبار، اما این که نهی از منکر بر من واجبه. حالا اگر من این نهی از منکر را عمل نکردم میشه کسی منو مجبور کنه که یالا نهی از منکر بکن؟ اینه که هیچ کس نگفته. پس وجوب تکلیفی دلیل بر جواز اجبار نیست، یعنی ربطی به هم نداره این دوتا مسئله، مخصوصا که بحث ما درباره شرط و شرط وجوبش یک وجوب خاصیه. مثلا مشروط له میتواند عمل کردن به شرط را اسقاط بکنه. بگی اینو که شرط کرده بودیم من از شرط گذشتم نمیخوام، این حقو داره، در حالی که اگر اون وجوب تکلیفی جاهای دیگه باشه اون قابل اسقاط نیست. وجوب همین یه مورد نقص کافیه دیگه، که نمیخوام بگم به صورت مطلق، یک مورد نقص کافیش. تو شیخ میفرماید هر جا وجوب تکلیفی است جواز اجبار هست. من عرض میکنم که نه، یه مورد نقضم باشه کفایت میکنه. خب یک مورد نقض کافی. پس اصلا بحث وجوب رو باید جدا کنیم. یعنی یه بحث اینه که وفاء به شرط واجب است یا خیر، این یه بحث تمام شد. بحث بعدی این که اگر عمل به شرط حقی برای مشروط له باشد، وقتی که مشروط له حق داره، حالا اگر مشروط علیه به این حق عمل نکرد صرف نظر کرد از عمل به شرط، آیا مشروطون له میتواند او را مجبور کنه به عمل به شرط یا خیر؟ پس بگیم که بحث اجبار متوقف است بر حق بودن و عدم حق بودن، و مسئله خیارم با حق میسازه. حالا اینو توضیح بدم که اول، خیار حق یا خیر؟ اگر که حق، آیا میشه اجبار کرد یا نمیشه اجبار کرد؟ شاید بگوییم عرف و بنای عقلا بر اینه که هر کسی که چیزی را در یک عقدی شرط میکنه، این شرط را عرف حق حساب میکنند. مثلا تو عقد نکاح وقتی این زن شرط میکنه که منو از این شهر بیرون نبرید یا بیرون ببرید، میگن حق این زن است. یعنی اولا فهم عرفی از شرط اینه که شرط حق. از روایات هم شاید بشه استفاده کرد که شرط یه نوعی حقه. مثلا فرض کنید این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرمود هر کس با زن خودش شرطی کرد، فلیفه بهی لها، باید وفا کند به اون شرط برای این زن. ظاهر این حدیث اینه که این لام لها لام اختصاصه، لام ملکیته، یعنی اون زن مالک چنین حقی است که به شرط او وفا بشود. یعنی از لام لها استفاده بکنیم حق بودن شرط را. فلیف بهی لها. مثلا اگر که امام علیه السلام میخواست بگوید که عمل به شرط حق نیست، باید این لام را ذکر نمی کرد. مثلا فرض کنید اگر حدیث اینطوری بود، فلیفهی ایاها یا فلیفها ایاهو، اگر اینجوری می گفت که یعنی هم شرط را و هم اون زن را، هر دو رو مفعول بیواسطه قرار میداد، حرف جر نمی آورد. اگر این طوری بود، ظاهرش این بود که یعنی باید وفا بکنه، تکلیفاً وجوب دارد اما حق نیست. خالی یه مفعولیش بیاری، یه مفعولی که میشه، خالی یه مفعولی که طور نیست، بگویید که فلیفهی لها، یا بگویید که فلیفها بهی، اینجوری که یه مفعولی که میشه. ولیکن این استدلال یه چند تا اشکال داره. اولا که اشکالش اینه که قبلا عرض کرده بودم این جور دقت ها توی روایات معلوم نیست درست باشه، به خاطر اینکه این روایاتی که داریم معمولا نقل به معنا شده اند. یعنی اینکه این لام دقیقا کلام امام علیه السلام یا کلام راویه، این خیلی معلوم نیست. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که ظاهر این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام، ظاهرش اینه که اون شرط در ضمن عقد نبوده، ظاهر کلام اینه ها، که اگر کسی مثلا عقد نکاح انجام داد، عقد تمام شد، بعد از عقد یه شرطی با زن خودش کرد، یعنی شرط خارج از عقده، شرط خارج از عقد اصلا وجوب وفا نداره، حد اکثر اینه که وفای به این شرط مستحبه. احتمالا اصلا این فلیفه، این امرم امر استحبابی باشه، و امر استحبابی معلومه که حق ایجاد نمی کند. بنابراین این حدیث دلالتش خیلی روشن نیست، واضح نیست که این دلالت بکنه بر این که عمل به شرط یه نوع حقه، این استفاده نمیشه. نه، دلالت بر ندب استحباب قرینه میخواد. چرا دیگه؟ همین که شرط تو متن عقد نبوده، این خودش بهترین قرینه است. اگر یه شرطی تو متن عقد نبود، اصلا وجوب وفا نداره، این عین شرط فاسده. نه، بقیه حدیث رو نخوندم، بقیه حدیث عرض کردم اینه، ظاهر حدیث اینه ها که هر کسی که من شرط لامرأتی یعنی زنش هست، بعد با شرط کرده. دلیل دیگر بر این که کسی بگوید شرط یک نوع حق، اینه که شرط مثل جزء احد العوضین و عوضین ثمن و مثمن حق بایع و مشتری است، و هر کسی هم حق دیگری را تسلیم نکرد، تحویل نداد، اجبار بر تسلیم جایزه. و شیخ انصاری هم همین تو ذهنش بوده، یعنی شیخ هم تو ذهنش اینه ها که بگوید که شرط یه جزی از ثمن و مثمنه، در ثمن و مثمن هم اجبار جایزه، کسی مثلا پول را نداد یا مبیع را نداد، می شود اجبارش کرد. این حرفم اشکالش اینه که اولا اجبار در مثمن نه در ثمن، یعنی مثلا اگر یه عقدی بین بایع و مشتری انجام شد، این میگه من پول رو نمیدم تا شما جنس رو بدی، اونم میگه من جنس رو نمیدم تا شما پول رو بدی، کی باید اول اقدام بکنه؟ بایع، چون بایع فروخته، بایع نمیتونه بگه من اول پول میگیرم تا جنس رو بدم. بایع رو میشود اجبار کرد بر رد مثمن، بعد که مثمن رو داد، اون موقع مشتری رو مجبور میکنیم به اینکه پول رو بده، ولی تا مشتری مبیع را تحویل نگرفته واجب نیست که ثمن را بدهد، با اینکه ثمن ملک مردمه، ولی میتونه ثمن را به عنوان رهن بر مثمن نگه بداره، یعنی بگه پول نمیدم تا جنس را بدی. و شرط گاهی مربوطه به مثمنه، گاهی مربوطه به ثمنه. اگر شرط مربوطه به ثمن بود، اجبار جایز نیست. پس این دلیل هم نمیتونه اثبات بکنه به اینکه اجبار جایزه. میشه دیگه؟ بله، همونجور که نسبت به مثمن نسبت به ثمن هم ممکنه. همون بس قبلی ها دارید میفرماید. خب اون که دیگه شرطیه که خارج از عقده، اگر که حرف قاموس رو بپذیریم الزام و التزام فل عقد، اون که فل عقد نیست باطله. وقتی باطله قبلا گفته بودم شرط باطل استحباب وفا دارد، نه اینکه بگیم چون باطله دیگه وفا نمیکنیم. پس این دلیلم کافی نیست. دلیل دیگر اینه که کسی بگوید از حدیث المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه که عمل به شرط حقیست برای مشروط له. اگر کسی اینجوری بگه، بگه این المؤمنون عند شروطهم، ببینید الان جمع مؤمنون جمع، شروط هم جمع، حالا شما هر دوتا رو مفرد بیارید، مفرد بیاریم بگوییم المؤمنو عند شرطهی، المؤمنو عند شرطهی. مفهوم این قضیه اینه، من لا شرط لهو یا من لا یکونو عند شرطهی فهو لیس به مؤمن. هر کسی که به شرطش وفا نمی کند پس او مؤمن نیست. اگر حدیث مفهومش این باشه که عمل نکردن به شرط عدم ایمان است، یعنی اقتضای ایمان عمل به شرطه، بنابراین کسی که شرط میکند اقتضای ایمان اون طرف رو طلب میکنه. اینم جوابش اینه که این دلیل بر فرض که درست باشه، این فقط وجوب وفا میگوید نه حق بودن را. علاوه بر این که اینجور مفهومی تو اصول نداشتیم که بگوییم مفهوم المؤمنو عند شرطهی اینه که من لا یکونو عند شرطهی فهو غیر مؤمن. اینجور مفهومی تو مفاهیم نداشتیم. این نه مفهوم شرط، نه مفهوم وصف، نه مفهوم لقب، هیچ کدامون نیست. بلکه این شاید بله، خب مفهوم مخالف چی؟ مفهوم مخالف شرط یا مفهوم مخالف وصف یا مفهوم مخالف حصر یا لقب، که هیچ کدام اونا نیست. مفهوم مخالف، مفهوم مخالف یکی از این عناوین. مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگه این اصلا مفهوم اصطلاحی نیست، این مفهوم اصطلاحی نیست، بلکه این عکس و نقیض قضیه است. عکس و نقیض، نه مفهوم مخالف. المؤمنو عند شرطه مفهوم مخالف به معنی عکس و نقیض قضیه. من لا یکونو عند شرطه فلا ایمان لهو. بین هر دو طرف قضیه نقیض شد و جا به جا هم شد، میشه عکس و نقیض. عکس و نقیض تلازم با اصل در صدق دارد. اما به هر حال این دیگه اصطلاحی، مفهوم اصطلاحی نمیشه دار. بنابراین بهترین دلیل بر این که بگوییم عمل به شرط یک نوع حق و حق ایجاد می کند همون سیره عقلاست و شرع هم اینو امضا کرده. شواهدی هم میشه آورد بر همین سیره یا بنای عقلا، مثلا این که حالا اون شواهد ها، مثلا این که شارع فرموده عمل به شرط قابل اسقاطه. اگر یک چیز قابل اسقاطه، این دلیل بر حق بودنه دیگه. یکی از فرقهای بین حکم و حق در این بود که حق قابل اسقاطه ولی حکم قابل اسقاط نیست. یا مثلا یکی دیگر از شواهد اینه که عمل به شرط توسط مشروط له قابل معاوضه است، قابل انتقال است. قابل معاوضه بودن و قابل انتقال بودن شاهد حقه. یک کسی میاد مثلا جا میگیره برای نماز، اون قدیم سر نماز آیت الله نجفی مرعشی این خیلی زیاد بود، کسی میومد جا میگرفت سر صفه نماز، بعدم این جا رو میفروخ به کس دیگه. موقع نماز که میشد جاشو میفروخ کسی دیگه. اینکه این جا که گرفته میتونه اینو واگذار کنه به کسی، یا اینکه نه اصلا بفروشه پول بگیره در برابرش، این شاهده اینه که حقه. یا توی پارک یه کسی جا میگیره بعدم اینو میفروشه به کسی. اما اگر یه چیزی حکم باشه، هم قابل واگذاری نیست، هم قابل معاوضه به مال نیست، در حالی که عمل به شرط قابل واگذاری هست، قابل معاوضه به مالم هست. یعنی کسی که شرط کرده میتونه بگه مثلا من که اینجا یه خیار دارم، اینقدر پول میگیرم، شرط خودمو اسقاط میکنم. یا میتونه بگوید که عمل به این شرط رو واگذار میکنم به کس دیگه، این جایزه. پس میشود بگیم شواهدی در شرع وجود دارد برای این که عمل به شرط حقه. خب وقت نه نبینی اینجوری عرض کردم و گفتم که حق بودن را چجوری ثابت میکنیم به بنای عقلا. بنای عقلا را باید ببینیم شرع رد کرده یا نه. مرز میکنم نه تنها رد نکرده، شواهدی داریم که تاییدم کرده. خب حالا که شرط شد حق، اون موقع حالا این بحث پیش میاد که اگر اون به حق عمل نکرد میشه اجبارش کرد یا خیر. بله 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 این هر دو تا رو قبول دارم. قبلا گفتیم که هیچی از ثمن در برابر شرط قرار نمیگیره. یعنی قبلا گفته بودیم که شرط یه نوع وصف مبیعه و ثمن در برابر اوصاف تقسیم نمیشود برخلاف اجزا. ولی حالا بحث الان اینه ها، ثمن در برابر شرط نیست، اما شرط یه حقی برای مشروط الله ایجاد میکنه، اون حق قابل معاوضه است نه شرطه ها. مثلا پرسید اینه که به شما میفروشم، شرط میکنم خیار داشته باشم، حالا میگم اینقدر پول میگیرم خیار خودمو اسقاط میکنم، برای شما یه فایده داره، شما اینه که دیگه سر کاسه چه کنم نیستی. مثلا یه زمینی رو خریدید، میتونید از فردا برید بسازیدش، در حالی که اگه من خیار داشته باشم شما همش میگید که این فسخ میکنه یا نمیکنه، نمیتونید زمین بسازی، پس برای شما نفع داره. خب حالا که شرط شد حق، آیا اجبار جایزه یا جایز نیست؟ فعلا هم بس درباره اجبار خود ذوالحق ها، نه اجبار حاکم یا حکومت و دولت. یعنی اون کسی که حق داره میتونه این آقا رو بگه یالا اون حق منو بده یا این کارو انجام بده. شیخ انصاری این نفرموده، ولی تو بعض حواشی مکاسب گفتن که به دلیل الناس مسلطون علا اموالهم می شود بگوییم که اجبار جایز هست، به خاطر اینکه الناس مسلطون علا اموالهم میگه هر کسی بر مال خودش مسلطه، بر توابع مال هم آدم مسلطه. یعنی مثلا اگر کسی این فرش مال اوست، مسلطه بر این ماله، مسلطه بر توابع مالم هست، اون نخهایی هم که مربوط به این فرشه اینها هم برش مسلطه. کسی که مسلط است بر یک مالی، بر توابع مال هم مسلط. یکی از توابع مال چیه؟ همون شرط یا همون حق. اینو بعض حواشی مکاسب گفتند، بلکه این فرمایش اشکالش اینه که حدیث الناس مسلطون علا اموالهم، حالا گرچه حالا سندش اینا که خیلی اشکال داره دا. یعنی اصلا هیچ اعتباری نداره، ولی حالا کار به سند نداشته باشیم، الناس مسلطون علا اموالهم مشرع نیست. الناس مسلطون علا اموالهم نمیتونه هیچ حکم شرعی اثبات بکنه. این الناس مسلطون علا اموالهم داره خبر میدهد از این که مردم بر مالشون مسلطند، اما یه نوع تسلطی را که من نمیدانم اینجور تسلطی را دارم یا ندارم، اینجور تسلطی نمیتونه اثبات بکنه. این میگه اون تسلطی را که دارید اونو دارید، اون تسلطی را که دارید صحیحه، اینه داره میگه. اما اگر یه چیزی رو نمیدونم اصلا تسلط دارم یا ندارم، به عبارت دیگه ها، دلیل نمیتونه برای خودش موضوع درست کنه. اگر یه دلیلی گفت که سادات را احترام کنید، حالا یه آقایی رو که من میبینم نمیدونم سیده یا نه، باید احترامش بکنم یا نه، میشه بگویم چون گفتی که سادات رو احترام کنید پس اینو باید احترام کنم؟ هیچ دلیلی برای خودش موضوع نمیتونه درست کنه. نمیشه بگیم که شک داری آقا سیده یا نه، چون گفته سادات احترام کن پس انشالله این سیده به احترامش واجبه. در اینجا اگر یه چیزی را میدانی تسلط است، اون تسلط صحیحه و این حدیث تاییدش میکنه، اما اگر یک چیزی را اصلا نمیدانی تسلط هست یا نیست، این حدیث نمیگه الناس مسلطون علی اموالهم، نمیگه که این تسلط وجود داره و شما چنین حقی دارید. بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم هیچ فایده نداره. بهترش اینه که بگوییم یک قاعده فقهی داریم، اون قاعده اینه که لکل ذی حق استیفاء حقه، هر ذل حقی میتواند حق خودش رو استیفا کنه. اگر این قاعده فقهی رو کسی بپذیرد، نتیجش اینه که مشروط له همیشه میتواند مشروط علیه را اجبار بکند. این دلیل بر جواز اجبار. بلکه اجبار جایزه، اما وقتی که یک حکومتی، یک نظامی برقراره، بین اگر یه زمانی مثلا مثل زمان صدر اسلام، مثلا فرض کنید توی بیابونهای مکه و مدینه، تو بیابونهای مکه و مدینه که حکومتی در کار نبود، یک کسی مثلا سوار شطورش بود داشت میرفت، یکی دیگه هم سوار شطورش بود به این میرسید، یه معامله میکردن. اینجا حکومتی در کار نیست، این میتونه اونو اجبار کنه که به شرط عمل بکن. اما وقتی که یک حکومت برقرار باشد، اینجا نمیشه بگیم که هر کسی که حق داره میتونه طرف رو اجبار کنه که به حق عمل بکنید، چون خودش یه نوع هرج و مرجه. از نظر فقهی میگوییم که اجبار کردن جایز است، ولی تو مقام عمل هم میگوییم که هیچ کس کسی رو نمیتونه اجبار بکنه مگر حکومت، قاضی، دادگاه و پلیس. صلی الله علیه و محمد.